در بحث توبه به زمینه سازهای توبه رسیده بودیم. یه نکاتی به نظرم آمد که از موانع توبه از قلم افتاده بود که اگر از قلم نیفتاده و تکرار میشه دوستان دارم بگن که تکرار نکنم، مگر از قلم افتاده که الان عرض کنم. توی موانع، یک عده از موانع توبه، یعنی موانع اصل توبه، به تأخیر اندازنده های توبه، عوامل تسویف توبه، امثال اینها مسائل و موانع فکریه، یعنی القاءات فکری، شبهات و وسواس، که من اجمالا بعضیش رو خدمت سروران عرض میکنم. موانع در کل در دو طبقه تقسیم بندی میشن. بعضی ها وسوسه ها و القاءات بیرونی هستند که از بیرون در نفس انسان وارد میشن. بعضی ها اون حالات و اون مثلا مشکلات خود نفس آدم هستند که عمدهش تحت عنوان ضعف اراده بیان شد خدمت سروران. اونایی که بیرونی هن، این زمینه سازها و موانع رو باید چیم گفتیم؟ چون توبه واقعی جدی نیاز به انگیزه قوی داشت، بنابراین باید هر چیزی که عامل برانگیزاننده هست، هر کسی به تک تک اینا هی بپردازه تا مجموعاً اون حال ایجاد بشه. اینا برای که بعضی از دوستان ممکنه نبوده باشد اون جلسات اشاره کرد. خب، موانع بیرونی خصوصا در افراد قبل از اینکه به یک ثبات شخصیتی برسن و قبل از اینکه به اون حیات طیبه‌ای برسن که بعد در اون حیطه اثر پذیرشون، خصوصا اثرات منفیشون که بپذیرن از محیط، به سمت حد اقل شدن میل میکنه و در یه مرحله از کمال اثرپذیریشون صفر میشه، بیشتر مؤثرن تا تحت تأثیر. در زمین منفی، کسی که از کمند وهم خیال و شهوت و غضب بگذره، به اون عقل صریح و خالص دست پیدا کنه و به عبارت دیگه یا در مراحل سلوکش از عوالم ماده و عالم برزخ عبور کنه و در عالم قیامت متمکن بشه، این از تأثیر پذیری منفی رهیده. ولی خب کجاست یه همچه فردی؟ این فردی که به در اون عالم متمکن بشه، یعنی کسی که ملک رو میبینه، کسی که با ملک میتونه هم صحبت بشه، یک مقام همچه دم دستی نیستش که بگیم خب همینجور سریع میرسیم و بعدا تأثیر پذیریمون حذف میشه. قبل از اینکه به اون مقام برسه، کسی همیشه تحت تأثیر القاءات هست. پس باید این به طور جدی این دستورالعمل عمومی تمامی اهل معرفت رو که توصیه فرمودن که قبل از اینکه به اون کمالات آدم برسه، تأثیرات حسی که آدم میگه بیش از تأثیرات معنویه، اون چیزی که برش محسوسه، تأثیر امور حسی برش بیش از تأثیر امور معنویه. قبلا شاید مثالشو گفتم، آدم مثلا فرض کنه 1,000,000 تومنشو گم کنه، بیشتر خودخوری میکنه و ناراحته یا نماز صبحش قضا بشه؟ این هم تأثیر امور محسوسه. مثال های زیادی داره دیگه توی این فضا. حضرت یوسف رو مثال شد، جلسه پیش میست که گفتیم دیگه، فهمت تو این فضا بودن، من برم زندان تو سیاه چال باشم بهتر از اینه اینجا باشم. اون مشامش بازه، حس میکنه، ولی ما چون تو اون فضا نیستیم حس نمی کنیم اون اثر سوزنده و مخرب و تباه کننده گناه. اینه که مستقل بشیم و امور حسی برامون بیشتر معنا داره تا امور غیر حسی. میگیم به ذهن میگیم، اما چون اون حس برامون ایجاد نشده، حس قلبیه، یقین قلبی که همون علم و یقین حتی اقل باشه ایجاد نشده، امور محسوس بیشتر متاثر میشه. خب چون اینطوریه، چون تقدم با امور حسیه، غلبه با امور حسیه، باز در بین محسوسات ترجیح با تأثیر گذارهای زود هنگامه، بنابراین باید خیلی دقت کنیم، چون ترجیح داره امور زود گذره فانیه، لذت های آنی، این که آدم عقلش به چشمشه همینه. بگم بعضی جلو فقط جلو پاشو نمیبینن، چون جلو پا نقده. این مثلا میگن حلوا چی؟ سیلی نقد، اینا به از حلوا، سرکه نقد به از حلوا، این نسیه همینه. این ضرب مثل غلطیه ها، این ضرب مثل ناشی از همین حالت آدمه. چون اینطوریه باید خیلی آدم مراقب و همنشین باشه. دستورالعمل نوع اهل معرفت، عرفا، علمای اخلاق به کسانی که به یک ثبات شخصیتی سلوکی حداقل نرسیدن، اینکه این ثبات هم مال پایه‌های اول و دوم نیست، اینه که مراقب و همنشین باشیم. چون همنشین یه حرف میزنه میره پی کارش، یه حرفه، ولی اون حرف چقدر اثر میذاره خدا میدونه چقدر اثر میذاره. حالا از جمله این حرفایی که چه شیطان چه شیاطین انس القا میکنن با آدم، یه بعضیاش امور مثلا فکریه، شبهات فکری، شبهات در است. یکیش اینه که حالا همسان انگاری سختی دنیا با آخرت، هم اینجا بدبخت باشیم هم اونجا، پس حداقل اینجا خوش بگذرون. این که بعضی این نشدین اینا رو میگن، حداقل اینجا رو خوش باش، یعنی این که این عذاب و سختی اونجا با سختی اینجا یکیه، پس حالا که میخوای انتخاب کن یکیش انتخاب کن، حالا که اینم نقد این رو انتخاب کن. این میتونی مثل چی میمونه؟ مثل این که بگیم که حالا که بناس فردا ما سر دوراهی قرار داریم، یکی این که با اره تیکه تیکمون کنن، یا این که یه باغ فوق العاده بهمون بدن و هرچی دلمون میخواد بهمون بدن. امروز لذتمون چیه؟ امروز اینه که مثلا یا یه مقدار مثلا فرض کنید که ورزش کنیم، مثلا دیگه بزنم ورزش که یه وقتا مطلوبه، مثلا فرض کنید بریم سر کار 8 ساعت بریم سر کار، یا اینکه 8 ساعت استراحت کنیم. خب هیچ عاقلی میگه حالا که فردا که معلوم نیست چه خبری باشه، حالا که هم اونجا ممکنه مثلا مشکل داشته باشیم هم اینجا، پس حالا اینجا رو استراحت کن به قیمت این که فردا مثلا تیکه تیکت کنن، پوستتو بکنن زنده زنده. شکافته این که حالا فعلا و پس حالا خوش به حال اینه که حداقل این دنیاشون خوشه. حالا گاهی وقتا کسایی میگن که مذهبی هم هستن این حرفا رو، ما که هم بدبخت اونجاییم هم بدبخت اینجاییم. خوشا به حال اونها باطنش و ریشش یعنی همسان انگاریه اینجا و اونجا، حداقل اونها اینو دارن. گاهی وقتا این به صورت حالا سوال و شبهه هم مطرح میشه تو فضاهای دیگه، تو فضای معاد، تو فضای این سوالی هم در معاد هم در عدل، هم یه مشکلیه توی بحث مسائل اخلاقی که برای یه گناه محدود که اون همه عذاب نمی کنه. یه 50 سال گناه کرده و 50 سال عذاب بشه، درسته؟ عدل دیگه، عدل باید 50 سال گناه کرده 50 سال عذابش کنه. یا مثلا حالا یه حرفی زده یه لحظه نگاهی کرد، برای این نگاه بیان چشاشو پر از آتیش کنن، چند دقیقه مثلا یک گناهی مرتکب شد. عدل حکم میکنه که کیفرش محدود باشه دیگه. این حرف دقیقا حرف یهوده که تو قرآن هم نقل شد. فهمن که یهودی ها میگفتن که وقالو لن تمسن النارو الا ایامن معدوده. گفتن اولا که ما بهشتی هستیم چون ما با خدا ارتباط خاص داریم، خاصان و برگزیدگان خدا. حالا به فرض هم اگه خیلی دیگه جنایت کردیم، چند روزی به اندازه روزایی که خطا کردیم، تازه همه عمرم که در خطا نبوده، 8 ساعت هم خواب بودیم مثلا، 1/3 عمرم از اینجا کم میشه، 1/3 هم بگیم مثلا در حال خطا نبودیم، فوش 5 سال 10 سال عذاب بشیم بریم بکنیم. اینو به نظر میاد قبلا توی بحث جوابشو گفته شده، به نظر تو بحث عدل گفته شده جوابش. ولی حالا اجمالا یا یه ثانیه گناه کرده، یه حرف زده، خب نمیخوره که مثلا بی نهایت عذاب. جوابش به چند تا جواب، یعنی چندین جواب داره، چون حالا بحثش هم مطرح کردم، اجمالا یکی دو تا شرط میکنم. یکی این که گاهی وقتا مجازات ها قراردادیه، مجازات ها قراردادی، یعنی مجازات قراردادی یکسانه، از یه دم همه به یه مجازات میشه. مثلا اگر کسی سرقت کنه، شرایط سرقت حدم درش باشه، حدش چیه؟ این که 4 تا انگشتش از بند، از این بند کف دست قطع کنه، حداقل مقدار دست که در عربی ید، چون قرآن فقط و ایدیه خونه، ید بعد استعمالات مختلف داره، حداقل مقدارش اینقدر، به این مقدارم ید گفته میشه که این بندهای انگشت از اینجا قطع بشه، به این مقدارم ید گفته میشه، به این تا آرنجم ید گفته میشه، تا شونه هم ید گفته میشه. برای قطع دست خداوند تخفیف داده، حد اقل مقدارشو در دفعه. خب اگر کسی شرایط حد درش جمع شد، ما چجوری عمل میکنیم؟ 1000 نفر دزدی کردن، 1000 نفر یکسان دستشونو قطع میکنیم دیگه، اما یکسانن. یکی میگه تحت فشار بوده باشه، حالا بحث اضطرار که اصلا حد نداره، یکی از مواردی که حد نداره اضطراره، منتها اضطرارم اضطرار در مثلا مثل سال قحطیه، یا مثلا برای کسی که نون شب نداره اینها. ولی حالا اضطرارهای که بعضی وقتا اضطرار بردارنده و مرتفع کننده حد نیست، اما فرق داره کسی که مثلا برای جهیزه دخترش مونده تو خونه، آبروش داره میره، رفته دزدی کرده، با کسی که همونطور میخواد مثلا امکانات زندگیشو بیشتر کنه، کسی که بار اولشه، کسی که با ترس و لرز میره، کسی که نه با خیلی گردن کشی میره، همه متفاوته دیگه. ولی ما اینا میتونیم لحاظ کنیم، هزاران هزار عامل در هم جرم و هم در اون کار خیر دخیلن که میزان جرم و اون میزان خیر رو کم و زیاد میکنن. اون احاطه علم نامتناهی میخواد که اونو خدا داره. خب چون ما نداریم، بایدم برای هر جرم جریمه متناسب و برای هر خیری پاداش متناسب دنیوی اگر براش تعریف میشه داشته باشیم، یک امر واحد برای همه یکسان قرار بدیم. اینا میشه مجازات های چی؟ قراردادی اعتباری، اعتبار کردیم. حالا یا این قرارداد بشریه، مثل این که مثلا میگم قرارداد کردیم برای کسی که این خلاف رانندگی رو مرتکب بشه، مثلا این مقدار جریمه، یا مثلا گواهی نامه‌شو بگیرن پیوسته مثلا چند ماه مثلا بشنند، یا این قرارداد قرارداد خداییه مثل حدود و تعذیراتی که خداوند بیان فرموده، ولی بازم چیه؟ بازم قراردادی. چون قراردادیه مجرم میتونه فرار کنه، جرم مرتکب بشه یا آدم بکشه مثلا خدا نکرده کسی، فرار کنه از قانون، فرار کنه. اگر اون قراردادی بود یه همچه حرفی میشد گفت که آقا این جرم متناسب این با این جریمه ای که شما گفتین نیست، تازه اگر همونم بود متفاوته، نمیشد گفت. ولی بحث اینه که اصلا خدا کاری نمی کند، قرارداد نداره روز قیامت که بگه برای این مثلا جرم مثلا من 100 سال میندازم تو کوره، برای این جرم 1000 سال، برای این جرم 10000 سال. پس مجازات قراردادی نیست. نوع دوم مجازات ها مجازات های تکوینیه. مجازات تکوینی یعنی چی؟ یعنی بین اون عمل و بین اون اثر و نتیجهش یک رابطه علت و معلولی برقراره. وقتی که رابطه علت و معلولی برقرار باشه دیگه اصلا معنا نداره بگیم که این مثلا چرا این اثر رو ایجاد کرده. مثال بزنم، یک کبریت میزنین شما، میزنین به پرده ها، چه اتفاق میفته؟ کل خونه مثلا آتش میگیره. بعد یکی بگه ای بابا یه کبریت اینقدر چرا این همه آتش درست کنه؟ تازه کبریت موعد است، به اصطلاح دقیق فلسفی علت هم نیست. مثال دیگه، یه نفر یه لحظه سم میخوره، بگه باید آقا جون کل سم می که من خودم یک ثانیه بیشتر نبود که. اثر تکوینی یعنی خاصیت علیت داره برای اون مثلا عوارضی که در بدن میذاره. مثلا یکی بگه من یک ثانیه به این تو چشم این آقای چاقو فرو کردم، خب پس بحث اصلا در رابطه علت و معلول بحث زمان مطرح نیست، اصلا زمان مطرح نیست. وقتی که مجازات تکمیلی باشه، اما مجازات روز جزا اصلا مجازات تکمیلی هم نیست، فوق این حرف هست. یعنی جرم علت برای جریمه نیست، که علت و معلول دو تا چیزن، ما یه علت داریم یک معلول. مثلا یه دونه کسی یه دونه چکش میزنه رو دست من، اون زدن علته، اون درد چی میشه؟ معلولش، علت غیر از معلوله. خب ولی بین اون زدن و این مثلا درد گرفتن این دست، از بین رفتن سلولاش، رابطه علت و معلولی برقراره. بالاتر از این چیه؟ جزای خداوند حتی رابطه علی و معلولی نداره، جزا به نفس عمله، یعنی همون عمل خودش همون جزاست، نه قراردادیه نه حتی علت و معلولیه که بگیم آقا تناسب چرا رعایت نکردین تو این قراردادتون، بلکه رابطه تجسم. این که میگن تجسم اعمال یعنی همین، یعنی این عمل یک صورتی داره که الان شما نمیبینید، شما یه ظاهری ازش میبینید. ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که مثلا فرض کنید که داریم مال یتیم میخوریم، ظاهرش اینه که داریم مثلا فرض کنید که یه گناهی مرتکب میشیم. همین گناه باطنی داره که اون باطنش مساوی است با آتش، رابطه عینیت نه علیت، رابطه اتحاد بین اون اعمال ما و بین اون جزا. خب به عبارت دیگه یک صورت ملکی و فانی داره، همین لذتی که میبریم، کارهایی که میکنیم، دستمون رو تکون میدیم مثلا، صحبتی که میکنیم، حرفی که از دهنمون بیرون میاد، و همین یک صورت ملکوتی و باقی داره. اون صورت ملکوتی و باقیش رو الان نمیبینیم، اونایی که اهل بصیرتن همین الان میبینن، میگه من دیدم داشت از دهنش آتش بیرون میامد. اگر حالا اون صورت ملکوتی، اون چهره زیبا کنار بره، تجلیش میشه بهشت، میشه نعیم. اگر اون صورت زشت کریه کنار بره، اون صورت آتشین باز بشه، تجلیش میشه چی؟ عذاب، آتش، جهنم، جهنم. امثال یه اصلا همین بود دیگه، شما چیزی نیسته، اعمال دین. یه مثال بزنم، صورت ظاهری الفاظ. مثلا فرض کنید که یه لفظی که تحقیر کننده است، توهین کننده است، مثلا یه کسی به یه نفر بگه که مثلا یک کسی عربی بلد نباشه، یک کسی بهش بگه خنزیر، مثلا فرض کنید یه چیز دیگه هم بگه، ناراحت میشه؟ چرا ناراحت نمیشه؟ یه چیز تعریف میکنه، لطیفه میگن کسی عرب بود باید که دعوا میکرد، من دارم فوشش میدم، اون برای من آیات قرآن میخونه. بعد چه ناراحت نمیشه؟ چون صورت رو میبینه، اما همین صورت که یک معنایی داره اون معناش رو متوجه نمیشه. الان یکی اصلا براش ناراحت کننده نیست، درد نمیاره، دلش نمیسوزه. مگر حرف دل میسوزونه؟ حرف میاد میره تو گوش، یه اثری ایجاد میکنه، چند تا صوت میشنوم. یه کسی با آدم بگه مثلا بلک، بلک ناراحت میشه؟ اصلا خوشحال میشه؟ اثر داره؟ بگیم نه. حالا بگی کلب، با این چه فرق داشت؟ حروفشو برعکس کرده. میگه چند تا حرف دل آدم میشه بینه، یعنی رابطه عینیت برقراره، صورتی دارد و باطن، ظاهری داره باطن. اون باطنش وقتی که روشن میشه، کسی که معنا رو میفهمه حالا میگه آخ دلم سوزونده، یه حرفی 10 ساله که منو آتیش زده این حرف. روشنه؟ مثل همین قضیه ظاهر و باطن گناه، ما مثل کسی که عربی بلد نباشه بهمون فوش بدن متوجه نمیسوزیم، وقتی که حرف برگرده اطلاع حاصل بشه، بعد این همین چقدر دل میسوز، همین حرف چقدر دل میسوز. صورت ظاهریش نمیسوزونه، دوتا کلمه کنار هم باشه، کاف و لو و ب، همین هر کلمه، همین حرف یک معنایی داره که اون میسوزه. بینشون رابطه چی برقراره؟ عینیت برقراره، یک وجودن، یک وجود واحده که ظاهر و باطن داره دیگه، دوتا وجود نیست، یکی چکش باشه یکی هم دست. یک روز قیامت ما چی میبینیم؟ اصلا روز قیامت چی میبینیم؟ جزا میبینیم؟ خدا میفهم روز قیامت اصلا عملشون رو میبینه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیرن محصرن، اعمال خیرشون رو میبینن، منتها چی اعمال خیرشون رو میبینن؟ اون باطنش رو. و ما عملت من سوئن، اعمال شر خودشون رو میبینن، منتها چنان اون اعمال شر باطن زننده و کریهی داره که تبدل و ان بینها و بینه امدن بعیدن، دوست داشت فاصله بین او و عملش فاصله بین بعد المشرقین بود، بین شرق و غرب فاصله، ولی حیف که اون عمل با جانش متحد شده. عمل وقتی که به ملکه برسه، ملکه با جان اتحاد حاصل میکنه. خب این یک نکته راجع به این شبهه‌ای که چند دقیقه گناه کرده حالا این همه مثلا عذاب ببینه، که پس چی شد؟ مجازات ها سه دستن: قراردادی، علی معلولی و عینی، یعنی بین جرم و جریمه گاهی وقت رابطه قرارداد برقراره مثل این مجازات ها، گاهی وقت رابطه علت و معلولی برقراره مثل مجازاتی که دکتر میگه، میگه اگر مثلا این ترشی رو بخوری معده سوراخ میشه، اگر فلانی رو بخوری این سرت از درد مثلا، اگر تو که مثلا میگرن داری اینا رو رعایت نکنی سرت از درد مثلا میگتره که. بعد اینطور نیست میشه که این دکتر چه بی انصافه مثلا، حالا برای یه ترشی اینقدر منو اذیت داره میکنه، چون رابطه بین اون ترشی و اون مثلا زخم معده، رابطه اون عامل و اون درد رابطه علیه، ولی بحث روز قیامت فوق این هاست، این رابطه عینیت نه علیت. این یکی از جوابش از کنم سه چهار تا جواب داره. این جواب دیگه هم اجمالا بگم و اون این که مثلا بحث زمان در جرم مطرح نیست، ممکنه یک جرمی زمانش کمتر باشه از یک جرم دیگه، مثلا یکی گوش یک نفر رو 5 دقیقه بپیچونه، خب یکی بیاد یه چاقو بزنه تو قلبش 1 ثانیه طول میکشه، اونی که 5 دقیقه است. ببین خب پس اونی که 5 دقیقه مثلا جرم مرتکب شده اصلا معنا نداره، این حرف اصلا خنده داره، بستگی به شدت و آثار جرمه جریمه نه به زمانش. زمان البته یکی از متغیرها هست. مطلب بعد این که اصلا در عالم قیامت زمان مثل اینجا نیست، یعنی قیاس مع الفارقه، که اون زمان مثل این زمان است و بعد خب اونجا هم شب و روز و سال و ماه و اینها هست، خب پس این تناسب نداره. ضمن این که به سلامت خط بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نفتی دیگه میخواستم از خواهد بفرمید. خب همین مقدار رزقمون. پس این شبهه دوم که دو سه تا جوابش رو عرض کردیم که اصلا قابل قیاس نیست، روزه قیامت عذاب و ثواب اونجا با تمام عذاب و ثواب این دنیا قابل قیاس است. قبلا شاید به عنوان مثال عرض کرده شد که اگر عذاب شب قبر، بعضی شب قبرشون شب قدر جلد، عذاب شب قبر یک آدم مجرم اگر پخش کنن رو 7 میلیارد آدم، یعنی به هر نفر 1/7 میلیاردیوم اون عذاب برسه، همه قالب توهی میکنه، همه از شدت درد و عذاب و رنج. حالا اینو باید تو بحث این معاد تبیین بشه که چطور این مثلا قوت فوق حد تصور. تازه این مال کجاست؟ مال عالم برزخ. تازه عالم برزخ رو باید عبور کنیم تا انشالله وسعت انشالله ادراکی درک عذابها و ثوابهای اون عالم پیدا بشه. خب آقا رسول اکرم وقتی معراج تشریف بردن جهنم رو که دیدن تا آخر عمر نخندیدن. شدیده کار حساب شده. بحث وسوسه سومی که تو این زمینه مانع از توبه درست، همه اینا آدم رو به تخیل میندازه دیگه. گفتیم خیالات باعث این میشه که توبه نکنه یا آدم توبه بشکنه، اینا همه تخیل ایجاد میکنه، امور غیر واقعی وهمی خیال ایجاد میکنه، تخیل میندازه آدم. سومی مانع اینه که خب ما شیعه ایم دیگه، انشالله با شفاعت کارمون حل میشه. نه ترس، نگران نباش، اینا به خودمون یا به دیگران امید میدیم، باکی نداشته باش. شرمنده از آنیم که در روز قیامت اندر خور عفو تو نکردیم گناهی. شعرم میگه خدا ببخش اونقدر که مثلا لیاقت عفو تو بود، مثلا در خور عفو تو که بی‌نهایت بود نتونستم اونقدر گناه کنیم. این بس از اون شبهاتیه و مغالطاتیه که رواج داره، هرچند ما به زبان نیاریم اما در کمون ذاتمون یکی از عواملی که باعث میشه که ما حرکت نکنیم، درست حرکت نکنیم، همینه. شفاعت، رحمت، همه اینا یک زمین سازی قبلا لازم داره. حالا بعدا تو بحث شفاعت باید بگیم کیا شفیعن و از کیا شفاعت میکنن، اونم از در کجا، اونم با چه کیفیتی، همیناش بحث داره. اینطور نیستش که هر کسی مثلا یه کاری کرد بعدم بگه خب شفاعت میکنه دیگه، اهل بیت شفاعت میکنن دیگه. شفاعت حساب، شفاعت هم حساب و کتاب داره. الان تمام عالم بیان برای کافر، تمام عالم یعنی انبیا و اولیا هم توشون باشن ها، رسول اکرم هم توشون باشه، برای کافر طلب بخشش کنن، اثر میکنه؟ و کسی که کافر مرده، منافق مرده، یه سر سوزنی اثر نداره. در قرآن فرمود دیگه استغفر لهم او لا تستغفر لهم، استغفار بکنی و نکنی یکسانه. این تستغفر لهم سبعین مرتن، اگر بی نهایت بار برای یک کسی استغفار بکنی فلن یغفر، ابدا اصلا این محاله. ببین مثل چی میمونه، یه دارو میخواد تأثیر کنه، شفاعت، محبت اهل بیت، نمیدونم رحمت خدا، عفو خدا میخواد تأثیر کنه. اگه ما زمینه های لازم برای تأثیر دارو رو فراهم نکنیم، مثلا تو بروشور دارو نوشته که این دارو رو اگر مثلا با شیر مصرف کنید اثر دارو از بین میره، ما بیم همه شیر بخوریم روش هم دارو با شیر بخوریم، دارو داروه، مؤثر هم هست، ما زمینه های تأثیر رو ازش چکار کردیم؟ گرفتیم. داروی مؤثر دیگه برای ما تأثیر نمی کنه. دارو مؤثر است نه مطلق، با شرایط. شفاعت نافع است نه مطلق، با شرایطش. برای یزید که کارساز نیست، به فرض که پیامبرم بخواد شفاعت کنن از یزید، خب اثر نمیست. ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر الله لهم. عشق تأثیر داره، مثلا هم تأثیر داره، اما تأثیرش با شرایطه، وگرنه دین بازی چه میشد دیگه، هر کی هر کار دلش میخواست میکرد، بعدم به زبان یا حتی به با احساسش با عشقش میخواست متوسل بشه، همه اینا جبران بشه. قبلا از کردم رفیق اون که به رحمت خدا رفت در راه کربلا مهمان امام حسین بود، گفتش ولی من تا چون ظلمی کردم به خانومم این حالت هست تا روز قیامت، چون اصلا شفاعت هم روز قیامت، ما رو برزخ نیست. گفتم دیگه داستان شد چند بار گفتم یا اون راضی بشه یا این بلا هست بر. یه گیاه که ریشش خوش شده، آب، آفتاب، خاک مناسب، اینا همه عامل رشد گیاه دیگه، همه اینا رو جمع کنید تو گیاهی که ریشش خوش شده، زمینه نیست که اینا روش تأثیر کنه، زمینه خراب کرد. یه روایت خونم، این روایت تو کافیه. یه کسی از یاران آقای امام صادق علیه السلام خدمت حضرت عرض کرد که آقا ما بعضی از یاران شما هستن، شیعیان شما هستن، اینا مرتکب گناه میشن بی‌پروا. بعدم وقتی که میگیم آقا چرا این کار میکنیم، میگن ما امید به رحمت خدا داریم، امید به آقامون داریم مثلا. بعد آقا فرمودن اینا دروغ میگن، اینا شیعه پیروی ما نیستن. دروغگوه کسی که همچی مرامی داشته باشه بگه من شیعه‌ام. بعد فهمیدن که اینا که اصلا شیعه ما پیروی ما نیستن، اینا یک گروهی هن که آرزوهای دراز و غلط و بیپایه برشون غلبه کرده، زندگی خودشون رو دارن و بعدم ادعا میکنن. الان این تیکاش توضیح من است. بعد فهمیدن که هر کس به چیزی امید داره چه کار میکنه؟ برای اون فعالیت میکنه دیگه. و هر کسی که از چیزی میترسه ازش فرار میکنه دیگه. میشه بدن بگه من میترسم از اون عذاب، اون سوء الحساب، از اون گرفتاری ها، من میترسم از شیر ولی واشتادم جلوش، اونم در میاد بسند. معنا داره این حرف بسند. نوع این شبهات، این وساوس، اینا هست. باید دائم اینا رو آدم خودش رو بر جانش مرور بده، خودش رو منقطع بدونه از اینکه کسی مفت براش کاری انجام بده، بدون پایه، بدون دلیل. راه حل اصلا نوع این وساوس فکری، راه حل نوع اینها چیه؟ اینی که آدم چکار کنه؟ درک معارف کنه، بره مطالعه کنه، برنامه مطالعاتی داشته باشه برای خودش، پیگیری کنه، یک دور قرآن بخونه، قرآن با تفسیر بخونه، البته نه یک دور قرآن فقط، یک دور تفسیر قرآن بخونه، خیلی از این وسوسه ها، خیلی از این شبهه ها، خیلی از این چه القاعات شیاطین امسی چه جنی برطرف میشه از وجودش، چون خیلی از اینا در زمینه جهل اثر میکنه بر آدم. نمیدونم، وقتی که نمیدونم اونم میگه بابا دو تا داستان دروغینم به گوشش میخوره که فلانی هر کار خواست کرد، بعد مثلا فرض کنید که یه مثلا نظری داد و مثلا کارش درست شد. یعنی یک مقدار، یک میزان، یک سطحی از درک لازمه که آدم رو برهاند از این کمند این شبهات. بزرگترین لطفی که ما برای شیطان داریم انجام میدیم جهله. ما جهل به شدت خوب استفاده میکنیم، عالی استفاده میکنیم، توی زمینه ها وسوسه میکنه، کار خودش انجام میده، هم دنیای ما رو تباه میکنه هم آخرت. پس یکی از توقف ها به علت این شبهات، راهش هم که عرض کردن از این شبهات، دام ها، اینها میرهانه دادن. عامل علمی، عامل علمی که باعث میشه، یعنی عامل شبه علمی، علمی که نیست، وهمیه، عامل علمی دفع کننده این توهماته، القاعاته. این چون اینا جدی مهمه ها، اینا این امور وقتی که امور فکریه، یعنی ریشه‌ایه، پایه‌ایه، نه تنها فرد گناه میکنه یا توبه نمیکنه، بعد اون گناه یا توبه نکردنشو موجه میکنه این فضاهای فکری. مثلا تو همین بارها هی گفته شد مثلا این بحث چی با آدم پیگیری کنه، لیست حرام ها، واجب ها، درست ها، غلط ها، اینا لازمه دیگه، ضروریه که آدم بدونه. خیلی وقتا یه چیزی رو نمیدونیم، شیطان از ندانستن اون خوب استفاده میکنه. فرض کنین الان مثلا دمدمای این سال جدیده که مثلا افراد برای عیدشون خرید کنن و مثلا تو اون زمان مثلا مهمونی میخوان برن، فرض کنین یه نفر از یکی 1,000,000 تومان قرض گرفت، الان آمده دستش 700,000 تومان آمده دستش، چیکار میکنیم ما تو این موقعیت ها؟ این خب حالا باشه نگه داریم، حالا اونم که طلب نکرده، حالا یا طلب کنه میگیم یکم مهلت بده، بعد ممکنه نیازمون بشه، تا 5,000,000 تومان پس 3,000,000 تومان گیر نیاوردیم، 1,000,000 تومان طرف رو ندیم، پشتوانه‌ای داشته باشیم دیگه. خیلی از کارهای حرامی که افراد به طور عموم دارن انجام میدن، در روایت مثل الغنی ظلم، آدمی که داره اون از یه جای وام قرض گرفته، حالا پول دستش رسیده، به اندیشه این که ممکن است لازمم بشه و بعد پول نداشته باشم، باز از کی برم قرض کنم، خدا هم که اینجا دستش بسته است، پول افراد رو وقتی که به دستش رسید تأخیر کنه، ظلمه. اونم به حدی ظلم است که ارض و آبروش رو میشه اینجا در خطر قرار داده. لی الواجده یحل ارضه و عقوبته، هم مجازات داره و هم آبروش رو با این کار خودش حلال کرده که آبروش رو ببرن تو جامعه. با چه نیتیه؟ با نیتیه که مثلا یکم دستمون باز باشه. بعد در روایت حالا این یکی دو هفته از این مسائلی که رزق رو زیرم تنگ و وسیع میکنه گفته شد، در روایت یکی از چیزایی که به شدت رزق رو تنگ میکنه همین کاره، این کار میکنه که رزقش باز باشه، با دست خودش میبنده، بعدم نمیتونه از کجا داره میخوره، چون این در حقیقت سوء ظن بالله داره، میگه من اگر وظیفه‌مو انجام بدم که وظیفه‌ش ادای قرضشه دیگه، اگر وظیفه‌مو انجام بدم بعد تکیگاهی ندارم، سوء ظن بالله. قضیه که خیلی از ما نمیدونیم دیگه، اگه بدونیم که درست عمل میکنیم، چقدر احتمال ها سرد میشه، چقدر مشکلات پیدا میشه، چقدر پولوی حرام خورده میشه. خیلی بلکه این دیگه بحثش به جلسه آینده نیفته، به طور لیست وار بعضی از عوامل دیگه که موجب ضعف اراده و سلب توفیق، چه ضعف اراده از حیث ظاهری و چه سلب توفیق باطنی میشه، خود توفیق خدا یکی از مهمترین عوامل تقویت اراده است، که این رو توی بحث‌های دیگه منازل انشالله اگر رسیدیم توی بحث اخلاق اونجا بگیم، یک 10 تا از منازل سلوکی تو سیر منازل بحث اخلاق اونجا عرض خواهم کرد، که یا تو بحث خود اراده عرض خواهم کرد که رابطه توفیق ربانی و اراده، قوت اراده. اما بعضی از عوامل که ضعف اراده یا سلب توفیق ایجاد میکنه، یکی تخیل، چیزهای تخیلی رو خیلی به ذهن و روح وارد کردن، رمان‌های تخیلی که مشابهش همین فیلم‌های سینمایی که این فیلم‌ها داستان رو به صورت تصویر میکنن، میگن داستانه. قبلا هم عرض کردم ابن سینا یه بار توی همین جلسه بزارن عرض کردم که توی رسالت العهدش چند عهدهایی که با خدا ذکر میکنه، میگه من هرچی عقل رو تضعیف کنه، که عقل دو شعبه داره، عقل نظری و عملی، عقل عملی یکی از شاخه‌هاش اراده است، هرچی عقل رو تضعیف کنه من لب به سمتش نزدیک نمیشم، لب به می نمیبرم، لا تلهیان، لا تشفیان، لا تغذیان، اینا تهمت است به بزرگان مثل ابن‌سینا که بعضی ها میگن مشروب میخورده، نه برای تغذیه، نه برای تقویت، نه برای دوا و دارو، و نه برای مثلا لهو و خوشگذرانی. بعد اونجا میگن عهد میکنم که داستان نخوانم. داستان تخیل رو قوی میکنه، اراده و عقل رو ضعیف. مثالش دیگه هست دیگه، فیلم های تاثیرگذار داره جاذبه، رمان ها، فیلم ها. شاهدش این که افراد معتاد میشن به احتیاط، که فقط مواد مخدر نیستش دیگه، نمیتونن ترک کنن. خیلی چرا افراد عادت کردن، معتاد شدن، نمیتونن ترک کنن. معتاد شده یعنی چی؟ یعنی اگه انجام نده تو زندگیش خلل ایجاد میشه. یه عادتهای اعتیادگونه به بعضی از این امور پیدا کردن، خصوصا صحنه های نامناسب، صحنه های آلوده. بعد هیجانات کاذب و شدید که هی تو جامعه به جایی که هیجانات کم بشه داره زیاد میشه. مسابقات هیجان انگیز فوق العاده، اینا همه اون فضای آرامشی که زمین ساز تعقله، چه در زمین عملیش چه نظریش، کم میکنه. هیجان همچنان ششم هست از کنم اثر فوق العاده داره. هیجان اصلا عقل رو به شدت سرکوب میکنه. شاید قبلا این رو عرض کردم، شما در جایگاه یه مشاور قرار بگیرید، من الان ازتون میپرسم، شما به من جواب بدین، خانوما هم جواب بدن. یکی میاد، نمیدونم اینو گفتم یا نگفتم، یکی میاد میگه که من همسرم مدتی عصبی شده، از راه آمدم خونه، مثلا سلام کردم، گفته که مرض و سلام، و از چیزی ناراحت بوده یا تو خونه خسته بوده، یا بالعکس یه خانمی از شوهرش بیاد اینو بگه، آمدن گفتن سلام، گفته مثلا تو چقدر آدم مثلا فلان فلان شده بیشعوری، تو چرا اینجوری هستی، تو خانواده تو مثلا اینطوری هست. بعد میاد پیش شما به من مشاور ها، بعد منم عصبانی شدم اونجا، گفتم منم، خودتی، گفتم پس منم، توی با جد آباد، من هم گذارم توی با کل فامیل تو همه. بعد خلاصه چی؟ یک دعوای شدیدی الان قهر کردیم، یک ماه مثلا هر کدومون توی خونه، اون خونه باباش، من هم خونه بابا من مثلا. خب شنیدین دیگه، تحت یک عاملی، مثلا هر عاملی، مثلا فرض کنید که مثلا سرکار زیاد هست، این آقا عصبی شده، یا اون خانوم کارش خیلی شدیده، هر چیزی که عصبی شد. خب ما به عنوان مشابه الان چی پیش پیش شما چی پیشنهاد میکنی؟ بگه بس چی کار کنم؟ فرض کنیم هم صحنه رو بازسازی میکنیم، بعد میگردیم عقب، میگه خب حالا ما الان آشتی کردیم، اومدیم تو خونه، اگر دوباره یه همچی صحنه تکرار شد چی کار کنم؟ بگیم چی کار کنم؟ جواب نده. کسی نظر دیگه هم داره؟ ترک کنه صحنه رو. درسته؟ تو همین فضا هست دیگه. چرا؟ چرا این حرف رو میزنیم؟ چون میگه کار عقل محاسبه نفع و ضرره. تو اگه جواب بدی ببین چه آسیب هایی پیدا میشه، جواب ندی چه آسیب هایی پیدا میشه. اگه جواب ندی اونجا یه فشاری بهت میاد، اما بعد ممکنه اون پشیمون بشه، مثلا متوجه میشه، برمیگرده عذرخواهی میکنه، یه هدیه بعد بخره، یا هر چی، هیچ کاری از این کارا هم نکرد، حداقل آروم میشه دیگه، تموم میشه دیگه. ولی اگر جواب بدی چی میشه؟ باز اون آتشی تر تو آتشی تر، دو تا مشت دیگه به هم بخوره، هر دو تا خراب میشه، هر دو تا میشکنه. درسته؟ اما تو قبول داری نفو؟ حالا قصد خودتون تو زندگی هم رفتین خونه، آمده سلام علیک کردین، همین میشه. چیکار میکنین؟
خانم ها چیکار میکنن؟ آقای چیکار میکنن؟ سکوت میکنی؟ همون کاری میکنی که او مراجع مشاوره خواسته از همون. مگه ما همینا نشفته بودیم؟ معلوم میشه که در وجود ما یک عواملی غیر از عقل حاکمن. همونطور که مثال راجع به وهم و خیالش رو گفتم تو بحث شناخت ها، وهم و خیال مثالش راجع به شناخت چی بود؟ مدشون خونه بود دیگه، یادتونه؟ شب باشه یه دفعه برق بره، عقل میگه ترس من رو نداره. اینجا هم تو همین فضای دیگه، تو فضای عقل عملیه، هیجان یک کاری میکنه که عقل به طور کل سرکوب میشه، هیچ حکم نمیده. تو این صحنه که ما هیجانمون تحریک نشده، بهش قشنگ میگیم این کار درسته، این کار رو باید بکنیم، یکم باید تعامل کنیم دیگه. اما وقتی که هیجان تحریک میشه چه کار میشه؟ این هیجان غضب دیگه، نمیتونه کنترل. اگه هیجان چه شهوت چه غضب چه هرچ هر دو تاست دیگه، این فوران نکنه میتونه، مثل این که مثلا آدم گاهی وقتا دیگه مثلا یه کسی یه چیزی میگه تحمل میکنه، باز یه چیز دیگه میگه بازم تحمل، یه چیز دیگه تحمل، یه جا منفجر میشه، اونجایی که منفجر میشه دیگه نمیتونه تحمل کنه، میزنه همه چیز رو خراب میکنه. کجاست؟ همون جایی که هیجان غلبه کرده برش. اگر هیجانات در آدم چه شهوت و غضب غلبه کنه، کارهایی میکنه که در حالت عادی حتی تصورش هم نمیکرد. خیلی از اینا که قتل مرتکب میشن اصلا میگه این آدم اصلا آزادش به مورچه نمیرسید. کسی که آزادش به مورچه نمیرسه اگر در حالت عادی سعی نکنه هیجاناتش رو کنترل کنه، رها باشه، وقتی که هیجان غلبه کنه هر کاری ممکنه انجام. فاما من خاف مقام ربه و نه النفس عن هوا، هوا یعنی همین برانگیخته شدن هیجان، خوشش میاد یا بدش، نفرت ایجاد شده حالا اون چه درجاتی داره، یا تمایل ایجاد شده اون چه درجاتی داره. و نه النفس عن الهوا فإن الجنة هی المأوى. دسته تا نکته دیگه هم هست. درمان هیجانات چه؟ پیشگیری. چون اگر هیجان برانگیخته بشه به طوری غلبه میکنه که نه عقل، نه شرع، نه عرف، نه اخلاق، هیچ کدومش نمیتونه مقاوم سازی کنه، فرد رو کنترل کنه. غلبه هیجان مثل این میدونه یه شما میدونین میتونین وایستین دیگه، اگر با آخرین سرعت تو سراشیبی بدوین هیچ چیز نمیتونه آدم وایسه، ساقط میکنه آدم. این البته برای عمومه ها، اگر سعی کنیم که ما هم جز عموم خودمون نمیخوام جز عموم، سعی کنیم کم کم کنترلش کنیم، وقت برانگیخته شدن هم میتونیم کنترلش کنیم. یکی از اساتید ما نقل میکردن از استادشون، دو سه تا نکته از این موند که انشالله جلسه گفتن که یه بار یه بحث خیلی داغی پیش آمده بود، هی شاگردها سوال میکردن، ایشون عصبانی شد توی بحث. مثلا مثلا یه جا توی بحث خیلی برانگیخته شده باشه، باشه بحث علمی باشه چه بحث بازاری باشه هرچی، بعد میگفتش که میفهمدن که این بچه دختر تو خونش درس بود، این دختر بچه 4-5 ساله بود یا بیشتر، مثلا هی میگفت بابا جون پول میخوام، بابا جون پول میخوام، این اوای این آقا میکشه بابا پول بده پول بده، همین بلم نمیکن. خب باباش چیکار میتونه؟ یه تشری مثلا یکی مثلا سرش مثلا بابا برو پیش کارت مثلا بلم میکنه. اصلا انگار نه انگار چیزی پیش آمده. خب چی میخوای؟ چی میخوای بری بخری؟ اصلا انگار نه انگار چیزی پیش آمد. این یعنی کسی که تمرین کنترل هیجان کرده، به اصطلاحش این فضاهای دیگه‌ای که هست و توش مصیبت هم زیاده، کنترل تکانه. من تکانه هم گذارم چون تکون میدادم آدم تابعشه. خدا انشاءالله به همین توفیق بده. الحمدلله رب العالمین.